هر یک از این حالات نتیجه اون برخوردهای گوناگون بینشی و اعتقادی انسان است با موجودات. انسان مؤمن در مراتب بالاتر از مراتب اولیه سعی میکنه که اون معتقداتش رو در این روابط گوناگون تحقق ببخشه. این معتقدات و اون باورها به گونه ای نشود که وقتی از موجودات و انسانها منافعی را برد، این منافع او را از خدای متعال جدا بکنه و غفلت براش بیاورد، یا اگر از اونها منافعی نبود بلکه ضررهایی را دید، این ضررها هم او را از خدای متعال جداش کنه. باورهای ایمانیش نسبت به خدای متعال که هیچ موجودی در تأثیر مستقل نیست، هلاکت انسان مؤمن به این است که از جهت ایمانی ارتباطش با خدای متعال در شؤون گوناگون زندگی به حسب اون باور قلبیش نسبت به خدای متعال ضعیف بشه. هلاکتی که حضرت سوال میکنند اینه. اعرابی جواب خیلی متینی میدهند که حضرت میپسندند، بلکه نجات از مهالک اطمینان به خدای متعال است. از ثقتو بالله. خب این رو داشتیم عرض میکردیم که انسان در این روابط گوناگون تأثیراتش از اونها بستگی به اون بینش ها و رسوخ این بینش ها در قلبش داره. اگر بینشش نسبت به فعال ما یشاء بودن خدای متعال قوی باشه، در رسیدنها به منافع یا نرسیدنهای به منافع یا رسیدن به مزار، هیچگاه در این حالات اطمینانش از خدای متعال و توجهش از حق تعالی قطع نمیشه. و نتیجهش این میشه که در رسیدن به منافع گوناگون دل به این اسباب و مسببات نمی‌بنده و در نرسیدن به منافع یا رسیدن به مزار و مصیبت‌ها امید جبران برای او قطع نمیشه، چون این اسباب را تأثیر مستقل بهش قائل نیست. این حالت اطمینان به خدای متعال در همه شؤون یکی از مراتب بالای ایمان است که انسان در اثر توجهات قلبی به حق تعالی و تفکر در امور، سنجش امور و دقت در ربط دادن موجودات به آثار و اوصافشون، کم کم این حالت اطمینان برای انسان به خدای متعال حاصل میشه. و همچنین وقتی که انسان به یک موجودی، به یک انسانی یک توجهی کرد، یک دلبستگی پیدا کرد، وقتی که از این دلبستگی سرخورد و تأمل به این در این سرخوردگی ها برای انسان حالت اطمینان به خدا کم کم حاصل میشه، چون انسان مؤمن همواره سعی میکنه در همه شؤونش درس بگیره و دیدگاهاش دیدگاه‌های عبرت‌آمیز باشه. اینهایی که از کردیم یه راهکارهایی است که میتوان از این راهکارها به این حالات کم کم انسان نائل بشه. خب طوری جمع جور میکنیم بحث رو که این روایت رو تمومش بکنیم. سوال سوم امام علیه السلام که خودش دارای چند شعبه میشود این است که ما یزین الرجل، زینت انسان به چیه؟ عربی از کرد که علمی داشته باشد که با آن حلم باشد، علم توأم با حلم. خب در روایات زیادی در بیانات قرآن و سنت نسبت به علم خیلی سفارش شده و ملاک انسانیت و موجب امتیاز انسان از سایر موجودات اون علم خاصی است که انسان نسبت به خودش، نسبت به عالم، نسبت به خدای متعال که نحوه و نحوه ارتباط موجودات به حق تعالی به چنین علم هایی است. در این رابطه هم به هر حال روایات زیاد آمده است که علم حیات دل است و نور بصیرت است از بینایی، از نابینایی، و روایات در این زمینه زیاده و علم انواعی داره در یه روایت امام صادق علیه السلام می فهمد که علم مردم رو در چهار چیز دیدم: اول اینکه پروردگار تو بشناسی، دوم بشناسی که خدا نسبت به انسان چه کرده، سوم اینکه بشناسی که خدا از انسان چی خواسته است، چهارم اینکه انسان بشناسد که چه چیزی او را از دینش خارج میکنه، که در حقیقت راهشناسی است و که راهشناسی انسان رو به راهنماشناسی میکشاند. و در روایات دیگر هم آمده که اون علمی که با نحوه و مرتبه وجود انسان سنخیت داشته باشه سه چیز است. انما العلم ثلاثه، رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود، آیه محکمه او فریضه عادله او سنت قائمه. آیه محکم که همان تفسیر کردن علما اون رو به اعتقادیات، دوم فریضه عادله که علم به احکام است، سوم علم به اخلاقیات و اوصاف نفسانی انسان، و بقیه و غیر از اینها میگوید که فضیلت است، خوب است، اما اون علمی که مناسب با مرتبه وجودی انسان است این سه چیزه. به هر حال این عربی میگه که علم انسان داشته باشد با آن معلومات لازمه، لکن این علمش با حلم و بردباری همراه باشه. یکی از تأثیرات علم در وجود انسان باید حلم و بردباری باشه، که انسان عالم سعی کند که در برخوردش با امور ناگوار و بیمهری هایی که به او می شود با تأنی و بردباری برخورد بکنه، از کوره در نره و کنه او برای خودش شأنیتی قائل نشه، چون علم موجب می شود که انسان وقتی که انسان آگاهی به مرتبه وجود خودش داشته باشد سعی میکنه که در نظام هستی برای خودش یک شأنیتی قائل نشه، چون نوع غضب‌هایی که برای انسان حاصل میشه به این جهته که انسان برای خودش یک جایگاه قائله، این جایگاه باهاش درست برخورد نمیشه، نظام از کوره در میره. لذا هرچه عقل انسان بیشتر کار بکنه و واقع بینانه تر با وقایع برخورد بکنه حلم و بردباری انسان بیشتره. لذا از ویژگی های انبیاء علیهم السلام این صفت حلم رو بیان میکنه، ان ابراهیم لحلیم اواه انیب. خلاصه ملاحظه میکنه برخورد طرف مقابل رو، که اگر این برخورد از عمدتاً از روی جهل باشه شخص رو به جهلش مؤاخذه نمیکنه. حالا چه این برخوردش برخورد جنبه شخصی داشته باشه یا که نوعاً چنینه. اون حالتی که مذموم است که حالت غضب است، این به جهت این برخوردهای شخصیه، یا برخورد شخصی هم نباشه، برخورد با واقعیت و حقیقت باشه. لکن اگر شخصی این برخوردش از روی جهل باشه، این شخصی که با او برخورد میکنه در مقابل با قرار میگیره، سعی میکنه که با بردباری او رو از جهلش خارجش بکنه. حضرت ابراهیم علیه السلام با جاهلان بت‌پرست که برخورد کرد، حالت غضب رو اعمال نکرد. غضب ممدوح در اون وقتی است که شخص با برخورد عالمانه معاند با حق برخورد بکنه، طرف مقابلش عنادی با حق داره و عناد که اگر باشه یه علمی هم هست نوعاً. این دیگه بستگی به تحلیل خود انسان داره که افراد رو ببینه که در چه درجه ای از آگاهی هستن. پس در مرحله اول انسان ها مخصوصا هادیان و رهبران دینی حالت حلم رو باید داشته باشن، که در حالت حلم میتواند بررسی بکنه، تحلیل بکنه برخوردهای افراد رو، که حالت غضب در مرحله بعدی که خود متعال هم خوب داره حالت غضب رو، و انسان اگر غضب نداشته باشه کامل نیست. و چون نوعاً برخوردهای انسانها با دیگران جنبه‌های شخصی داره، منافع شخصی در کاره، اضافه فرمودن عمدتاً باید ما حالت حلم و بردباری داشته باشیم، که اگر اونو نداریم خودمونو به زور به حلم بزنیم. ان لم تکن حلیماً فتحلل، تا کم کم انسان صفت حلم برش بیان. چون بعضی از امور در نظام تربیتی اسلام این چنینه که با تلقین حاصل میشه. مسئله تلقین یک راهکار خیلی عجیبی است در مسائل تربیتی. این یکی از اون جاهاست که فرمودن، در جاه دیگه هم فرمودن. بنابراین زینت انسان به این است که عالم باشد به واقعیات، به حوادث، که این علمش هم در مرحله عمل با حلم ظهور کنه. البته علمی هم که فرمودن منظور علم سلاحی که ماها به حال کتاب بخونیم تنها نیست. اینم توجه داشته باشیم که حالا کسی از این علوم رسمی نداشت دیگه مطلوب نباشه حلیم بودنش. علم همون آگاهیه، اون روشناییه نسبت به واقعیات. چه بسا کسی از نظر ظاهری بی سواده، اما نوعی علم داره که علم اونها از من با سوادی که در حال این بحث حالا خونده مهمتر و قویتره. اون التزام علمی در برخوردهای گوناگونش با اشیا و انسانها و خودش و خدای متعال داره. خود این عربی از همین عالمانه دیگه، عربی اومده خدمت حضرت، به حال این سواد اصطلاحی رو نداره. اما این جوابهاش به این یعنی است که اون علم حقیقی رو داره، فهم رو داره، روشنایی رو داره نسبت به اینکه چگونه باید باشه. لذا یه دیهی بر گردنش آمده، ناراحتش کرده که نمیتونه ادا کنه، میخواد از ذمه‌اش بیرون بیا، آمده که ذمه‌اش رو خلاص بکنه. ازا سراغ خوب کسی هم آمده، طبق این روایت میگه که سراغ گرفتم کریمترین مردم رو و اون هم امام حسین علیه السلام رو. امام حسین علیه السلام هم فرمود ما این سه سوال رو میکنیم. اینجا سوال سوم بود. حالا به هر حال حضرت دیدن که کنهو، حالا ما تحلیل خودمونه، خوب جواب داد مرتبه مرتبه. فرمودن که حالا اگر اینو نداشت شخص، فین اخت ازالک، علمی که با حلم توأم باشه شخص نداشت، زینت بعدش چیه؟ عربی گفت مالی داشته باشد که با آن مروت داشته باشه، جوانمردی داشته باشه. اگر صاحب علم نیست، صاحب ماله، این مالش رو با جوانمردی به دست آورده باشه، با جوانمردی حفظش بکنه و با جوانمردی خرجش بکنه. مسئله مروت و جوانمردی یک مسئله ایست خیلی خوب، لطیف و در روایات ما زیاد بهش عنایت شده است که حالا ما زیاد به آن نمی‌پردازیم. در روایات تفسیرهای گوناگونی از جوانمردی شده است. معنای جوانمردی هم نه اینکه مرد بودن ها، نه، زن هم میتونه جوانمرد بشه. حالا یه تعبیر فارسی درباره جوانمردی بشه که آقای وزیری، ما به هر حال شما بفرمایید که ما بیان بکنیم که چیه. حرفای ما نوعا در مطلب فکر خودمونه و با بیسوادی همراه. در حال دوستان و بزرگواران که در گوشه و کنار مجلس هستن بعد هم ببخشن همین که اصلاحش بکنن. حالا به نظر میرسه تعبیر جوانمردی اون حالتی باشه در وجود انسان که آنچه را که حق است محکم دنبالش میره به طور کلی. در هر جایی حق، در هر جایی به گونه خاصی دیگه تحمل نمی کنه، دیگه حساب برای کسی باز نمی کنه. این بیانی که از کردم میشه منطبقش کرد با تعبیرات گوناگونی که برای جوانمردی شده. آقای شفیع‌زاده شما برحال تو علوم تربیتی چی بگیم در باره جوانمردی؟ حالا چیزی هست از آقای وزیری؟ تصدیق کردن؟ من به نظر میرسه این بیانی که عرض کردیم جامع موارد استعمال مسئله جوانمردی. بذار در یه جا سوال میشه که از علی علیه السلام جوانمردی چیه؟ از اون که در باطن کاری انجام ندی، در مخفی، در خفا که در آشکار از آن حیا کنی. خب کسی که به حقانیت یک عملی پی برده اون رو واقعا بهش پایبنده، چه باطنه چه در آشکار. و همینطور بیانات دیگری که در این رابطه شده به هر حال رجوع بشه به این کتاب‌هایی که زحمت کشیدند موضوع بندی روایات رو جمع‌آوری کردند، خیلی خوبه. میزان الحکمه زحمت کشیدند، ما هم از این منتخب میزان الحکمه سه نون می‌خوریم از این کتاب در تحت عنوان مروت. به هر حال زحمت کشیدن خیلی کار خوبی کردن، روایت مختلف در غرر و درر هم کلمات قصال علی علیه السلام زحمتی کشیده شده. به هر حال مرحوم محدث ارموی از اساتید بزرگ دانشگاه بوده و خیلی زحمت‌های زیادی کشیده است. چاپ دانشگاه این کتاب را که 7 جلد، جلد هفتمش فهرست موضوعی و جدیداً هم چند سال اخیر دفعه تبلیغات دوتا از فضلا این قرارداد رو موضوعی دسته‌بندی کردن، اون هم کار خوبی کردن، تصنیف و غرر الحکم و تبلیغ خوبه کسانی برحال. اونتا فرمایشات نورانی علی علیه السلامه، اما اینجا بیانات گوناگون اهل بیت علیهم السلامه. خب حضرت در جواب حضرت عرض میکنه که شخص مالی داشته باشه که با جوانمردی همراه باشه. خب مجموعه روایاتی که در رابطه با مال آمده است، اصل مال مذموم نیست، اون نحوه خلاصه به دست آوردنش باید روشن بشه که از راه غیر حلال اگر باشه ناجوانمردیه، بی جا حفظ بشه و خرج نشه ناجوانمردیه، و بی جا خرج بشه ناجوانمردیه، خرج نشدنش در جایگاهی که شرع مقدس فرموده ناجوانمردیه، خرج شدنش در جایی که به هر حال شرع مقدس منع کرده است ناجوانمردیه. این اعرابی چنین کلام زیبایی رو عرض میکنه که زینت صاحب مال اینه، به هر حال کسانی با مالشون اسلام رو ترویج کردن، این اسلامی که الان به دست ما رسیده با اموال حضرت خدیجه سلام الله علیها چقدر برکت داشته. حضرت میفهمن که حالا اگر این زینت هم نداشت چیکار بکنه؟ در جواب عرض میکنه که یعنی نه علم داره نه مال داره، پس قهرن فقیر دیگه. این فقر میتونه زینت شخص باشه، منتها با یه صفت، و اون صفتش این است که فقری باشه باهاش صبر باشه. خب خلاصه مطالب رو عرض میکنم که دوستانی که میخوان تحقیق بکنن این سری روش ها رو به هر حال سوژه ها رو بگیرن و روش کار بکنن. مسئله فقر یک مسئله است که روش تو روایات خیلی بحث شده که آیا اصل فقر فقیر بودن ممدوحه یا نه. اون چرا که از روایات به دست میاد مجموعاً با بی‌بضاعتی حقیر، از مجموعه تعلیمات دین به دست میاد که خدای متعال ما را قوایی داده که این قوا برای گذران امور مادیمون باید به کار گرفته بشه، که اگر کسی این قوا را به کار نگیره، قوای بدنی یا قوای فکری، به هر حال مورد مذمته. کسی توان داره، کسی جوانی داره، بیکار راه میره، لعنت شده است. خدا لعنت کنه کسی را، مخصوصا جوانی را که کله بر دیگران بشه، سوار بر دیگران بشه، دیگران میخوان او رو خدشه بدن. به هر حال در راه ظهور اون کمالات وجودیش بعد انسان باشه، اون مقداری که ابزارشو داره برای امرار معاش. البته خب در یه برهه از زمان باید تحت تکفلی باشه که تحصیل علم بکنه، اونجاها نه، با شرایطش دیگه. بالاخره شخصی از راه بکار بستن قوای فکریش به هر حال میخواد یک نیازمندی را از جامعه برآورده بکنه، و جامعه هم مخصوصا نظام اسلامی متکفل اداره چنین کسی هست. خب این باید از این راه بره. مقصد رسیدن به کسی که تحصیل علم کنه، مقصدش نباید رسیدن به زندگانی دنیایی باشه ها، مخصوصا اونایی که خلاصه علوم دینی را دنبال میکنه. مقصد باید آگاهی به معارف دین و حفاظت از معارف دین و عمل به آن و به موقعش نشر اون باشه به اندازه مرتبه علمی. این مقصده. در کنارش خدای متعال فرمود از ما متکفل میشیم، راهی هم فرمودن، اون راه ها را باید بره. به هر حال نظام شهریه خدا حفظ کنه برای ما، یه زمینه ایست که به هر حال خود متعال قرار داده. خدا رحمت کنه حضرت استاد رضوان الله علیه را. اولی که خدمت ایشون رسیدی، و مرحوم ابوی با جان و دل ما را اداره میکرد به حسب ظاهر، اما ایشون فرمود برو امتحان که پرونده تو شهریه بیفته. این آبالیکه رو خدا ما قرار داده. خدا حفظ کنه آجر تهرانی رو از ما امتحان گرفت. از گردیم یه شب اینجا تشریف داشته. خیلی دقیقه ایشون همونجا اشکال رو میگه بالای منبر، خلاصه در ادبیات و در مسائل دیگه. خدا حفظشون کنه. به هر حال بعضی ها مقدس بازی در میارن، نه ما شهریه نمیگیریم، خدا متکفل دیگه، توکل بی خودی، زنم گرفته دست زن بچه رو میگیره و میاد و خدا میرسون. بله خدا میرسون، اما این راهی که بیان کردن با توکل زانوی اشتر ببند. توکل علکی که نمیشه، دو روز این طرف اون طرف فکر مشغول مشوش، ای میره این طرف، این وقتی کله بر این میشه، کله بر اون میشه، اصل راه یادش میره. اونی که به ما گفتن بریم جلو، دقت داشته باشی چی؟ فقر و محور صبر یادمون نره. امشب بخواییم همه حرفا رو بزنیم، جنبندی هم بکنیم. آج آقای شهیدی هم بزرگواری کردن بنده خدا. هر کس به هر حال آنچه را که در وجودش تشخیص میده برای اینکه نیازمندی‌های زندگانی دنیایی را متکفل رفعش بشود، آن را باید دنبال بکنه و امرار معاش هم در کنارشه. این وظایف اولیه ماست که ما اداره بشویم، یا خودمون کسی که خودش رو اداره میکنه و واجب و نفقش رو، یا اینکه در تحت تکفل کسی است که خلاصه اداره میشه. و حالا اگر کسی این ترفندها رو به کار بست، مشغول کار شد، اما ازش هم جز کار چیزی نمیاد، از راه معقول ها، بعد از راه غیر معقول میخوان اول سرمایه داشته باشن. خب نمیشه، اگه یه مدتیش شاگردی بکنه تا اوستا بشه، این اگر مبتلا به فقر بشه، فقر مذمومه. لذا فرمودن این گونه فقرها در وهله اول مذمومه، کاد الفقر ان یکون کفرا. انسان بهرا اگر امور ظاهریش اداره نشه، ایمانش رو چجوری میتونه حفظ کنه؟ مبتلا خدای نکرده به گناه و امثال اینها میشه، میخواد خودش رو حفظ کنه دیگه. شرع مقدس برای اینکه انسان مبتلا به گناه نشه، ایمانش رو حفظ کنه، راهکارهای خیلی متعددی پیش پای ما گذارده است که این راهکارها رو بریم. اول گفتن عقلتو به کار ببند، عقل معاد و معاشت، و سپس همونان اگر عقل زیاد کار نمی کنه، نرسید به امور، مشورت بکنه با صاحبان عقل. اگر مشورت نکرد و به مخمصه مادی برخورد کرد، همونان دعاش مستجاب نمیشه، راهش نرفته، و من دعای چند تا مستجاب نمیشه. یکی اون کسی که مالی به کسی میده بدون حساب، بدون امضا گرفتن، اون شخصم مالشو میخوره. این همه روایات برای ما در بحث قرض دادن فرمودن، قرض دادن فرمودن، در بحث هبه فرمودن، هبه رو به اندازه، و هر چیزی یه اندازه ای داره. انا کل شیء خلقناه به قدر میفرماید، ما هر چیزی رو با اندازه آفریدیم. دستورات شرع مقدس هم یه اندازه هایی داره، اگر کسی از این اندازه ها تعدی بکنه به مشکلات برخورد میکنه، خودش هم خودش در مشکلات انداخته، خودش رو باید مذمت بکنه. خب حالا اگر کسی این راهکارها را هر کسی به کار بست و به جایی نرسید، اینجا مبتلا به فقر شد، معلوم شد که این یه مصلحتیه، باید صبر کنه. این فقر جنبه شخصی داره. احکام اجتماعی جامعه انسانی و اسلامی رو نفی نمی کنه ها، که حالا من فقیر شدم دیگه شما که پول داری حکمی نداشته باشی، من باید تو این فقر بمونم. نه، شرع مقدس برای متمولین اغنیا احکامی داده که اگر این فقر که با صبر همراه است ادامه داشته باشه و او هم در پرخوریش ادامه بدهد و آگاه باشه از فقر فقرا، چوب میخوره. خب حالا من این مراحل رو طی کردم و اونایی که صبر بکنن که خدای متعال دست به کار حرام نزنن، قطعا خدای متعال یک حکمتهایی در خلاصه این شعار که حضرت بعضت موسی علیه السلام میفرماید که اذا رأیت الفقر مقبلا فقول مرحبا به شعار الصالحین، اگر دیدی که فقر داره میاد، حالا این آمدن فقر رو این فعلا اینو اینطوری معنا بکنی، در چنین خصوصیتی در چنین شرایطی بگو مرحبا به شعار صالحین، که قطعا خدای متعال به واسطه رزاق بودنش انسان را فراموش نمی کنه. انسان های فقیر هم به هر حال اداره می شوند، منتها در تنگینایی. صبر بکنه مبتلای به حرام نشه، صبر بکنه به قضا و قدر الهی بدبین نشه، بدگویی نکنه و همینطور مراتب صبر. البته یه مرحله ای از فقر هم هست که شخص با اینکه متموله اما نمیخواد از این امکاناتش حتی در حد شأنش استفاده بکنه، میخواد اینها را در مسیر خیر خرج بکنه و خودشو در تنگنا قرار بده. خب اینها دیگه مال مراحل بالاتر ایمانه که این شخص دیگه به کفر مبتلا نمیشه، از این مراحل گذشته. خب این خیلی خوبه. عده‌ای از به هر حال انسان‌های برجسته با اطمینان به اینکه به هر مراحل اولیه ایمانشون از دست نمیره، خودشون رو در چنین فقرهایی قرار میدهند، میخوان به هر حال با یک زندگی خیلی در حد متوسط هم پایین زندگی بکنن. خب کلام رو دیگه جمعش بکنیم و حضرت فرمود که اگر کسی اینها رو هم نداشت این چجوری زندگی کنه، چجوری باشه؟ عربی گفت که یک ساقه بعد از آسمان بیاد تو سرش بخوره اینو بسوزونه، خاصیتی دیگه نداره. این اهلیت برای از بین رفتن رو داره. امام حسین علیه السلام در این جواب خنده کردند و هزار درهم دادند برای دیهشون، علاوه بر او انگشترشون رو هم که نگینش 200 درهم می ارزید به این اعرابی دادن، فرمودم نه خرج راهه. خب قربانتون بشیم. امشب با اجازه حاج آقای شهیدی میخواستیم چون ختم محفل است این مجلس، به هر حال روح بزرگان در آن حاضر و ناظر است، حضرت استاد و استادشون، به ذهنمون رسید که شعری را که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه سال 1327 یا 28 هجری سرودند و به برادرشون مرحوم آقای الهی در تبریز دادند در مراسمی که ایشون برای امام حسین علیه السلام داشتند، این شعر خیلی پرمغز است. البته ما نمیفهمیم، اما در مصائب امام حسین علیه السلام مخمس شعر حافظ است. این رو بخوانیم که یه ذکر مصیبت ما از همینجا. گفت آن شاه شهیدان که بلا شد سویم، با همین قافله ام راه فنا می پویم. دست همت ز سرای دو جهان می شویم، این شعرا تقریبا تحلیل عرفانی این حرکت است. شور یعقوب کنان یوسف خود می جویم، که کمان شد ز غمش قامت چون شمشاد. گفت هر چند آتش کند بن و بنیادم، زیر شمشیرم و در دام بلا افتادم. هدف تیرم و چون فاخته پر بگشادم، فاش میگویم و از گفته خود دلشادم. بنده عشقم و از بند جهان آزادم. من به میدان بلا روز ازل بودم تاق، کشته یارم و با هستی او بسته وثاق. من دل رفته کجا بود، کجا دشت عراق، تایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق، که در این دامگه حادثه چون افتاده. تا در این بزم بتابید مه طلعت یار، من کنم خون دل و یار کنم تیر نزار. پرده بدریده و سرگرم به دیدار نگار، حالت گودی قتلگاه رو دارن ترسیم میکنن. در یک حالت اونقدر غرق توجه حقند که کسی جرأت نزدیک شدن به اون حضرت رو ندارن. نیست بر لوح دلم جز علف قامت یار چه کنم. حرف دیگر یاد نداد استادم، تشنه وصل ویم آتش دل کارم ساخت. تیر سشوب آمد به سینه سوختش خورد.
شربت مرگمی جویم و جانم بگداخ، از چه از کوی تو هم دست قضا دور انداخت. کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت. یا رب از مادر گیتی به چه طالع زادم. اصل روز عاشورا، لوحه سینه من گر شکند سم سطور. کوفه امروز یا فردا و سرم سیر کند شهر به شهر از ره دور. باک نبود که مرا نیست به جز ذوق حضور، سایه تو بیا دل جوی هورا لبه ها به هوای سر گوی تو برم از یادم، به هوای سر گوی تو برم از یادم. امام حسین علیه السلام سجده شم در گودی قتلگان جان داد، اما این نمازش تقیباتم داره. کجا تقیباتش رو خون؟ تقیباتش با قرآن بود یا ابن الحسن. خواهرش در کوفه مشغول خطاب است، نفسها رو بریده الان که شورش ایجاد بکنه. یک مرده به صدای آشنا صدای دل رو با می شنوان. ام حسب در نصاب الکهف و الرقیم کانو من آیات ناجبا. میخواد نشون بده منم مسلمونم. قربون قریبیت بریم حسن. میخواد اعلان کنه منم اهل قرآنم. میخواد بفهمونه به عبید الله اطرافیانش دل خوش نباشن به این سرمستی، همین روز از که نابود میشن. میخواد دل خوارش رو برو باید. Yeah. یک بنده بدیدن زینب کبرا سلام الله علیها ساکن شد لن کلام شود شد یا هلالن لمست دم کمالو غاله خصفه و ابدا غروبا ای هلال یک شبه ی زینب چه دید طلوع کردی یا زود غروب کردی هلال یک شبه هیچ وقت خسوف نداره گرفتگی نداره اما هلال زینب گرفتگی داره جای سالم در صورتش نبود بیشانی شکسته بود ای ابلال حسن یه خطاب به برادرش کرد یا اخی فاطمه صغیره کلمه کاد قلبا یذوبا همه بگیم حسین جان حسین جان حسین جان حسین